قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا رود کسی که شد حسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الهی به امید تو یا رب العالمین. اللهم اجعل سعی فیه مشکورا و ذنبی فیه مغفورا. روز 26 از ماه مبارک رمضان دعا میکنیم که این سعی و تلاشی که ما در این 26 روز توفیق داشتیم یک کمی کوشش کنیم که خودمون رو به خدا نزدیک کنیم، اینها مورد تایید خداوند متعال قرار گرفته باشه و از طرفی هم خدا به برکت این تلاش ما این گناهان ما رو هم ببخشه انشاءالله. خیلی خوبه که ما تقریبا این 20 چند روز رو با خدا هم نشین بودیم، هم سفره بودیم، سر سفره خدا مهمان بودیم و چه رفیق خوبی بود خدا. فرمود یا رفیق من لا رفیق له، یا انیس من لا انیس له، یا حبیب من لا حبیب له. چه دوست خوبی بود خدا و چه دوست خوبی هست اگر ما این دوستی رو خراب نکنیم، این رابطه رو به هم نزنیم. 26 روز به خدا عادت کردیم و با خدا مأنوس بودیم، همراه بودیم، با همدیگه بودیم و خدا درهای لطف و رحمت خودش رو به روی ما باز کرده و ما داریم سر این سفره، سر این سفره کرامت و رحمت متنعم میشیم. و چه خوبه که استفاده کنیم این 3-4 روز رو هم دوام داشته باشه و بعد از ماه رمضان هم اینها انشالله پایدار باشه تا ماه رمضان سال بعد. گفتن که ماه رمضان شروع بندگی و سال جدید مؤمنان هست، مخصوصا از شب قدر. شب قدر که میشه خب معمولا انسان سرنوشت یک ساله خودش رو قرار رقم بزنه به واسطه دعاها و درخواستایی که از خدا داره و اهل بیتی رو که واسطه قرار میده تا اونها برای ما دعا کنن، مخصوصا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و ما این گناهانمون باعث شده که کمی از اهل بیت دور باشیم، کمی از خدا دور باشیم. وقتی که جناب موسی صلوات الله علیه به کوه طور رفت و دعا کرد و مناجات کرد با خدا، صدا زد یا اله العالمین، ندا اومد لبیک، صدا زد یا اله المطیعین، ندا اومد لبیک، وقتی صدا زد یا اله العاصین، ندا اومد لبیک لبیک لبیک. برای حضرت موسی سوال شد که چرا وقتی من گفتم ای خدای عالمیان یک بار پاسخ شنیدم، چه میخوای؟ بله. و وقتی گفتم یا اله المطیعین، ای خدای اطاعت کنندگان، ای خدایی که مؤمنان رو شما آفریدی و نعمت اطاعت رو به اونا بخشیدی، یه بار پاسخ شنیدم لبیک. ولی وقتی گفتم یا اله العاصین، ای خدای گناهکاران، پاسخ اومد لبیک لبیک لبیک، 3 بار شنیدم لبیک. دلیلش چیه؟ پاسخ اومد کسی که معرفت به خدا داره، کسی که به خدا شناخت داره، به اون شناخت و معرفت خودش تکیه کرده و کسی که اطاعت خدا رو انجام میده، کسی که بندگی خدا رو انجام میده، او هم به بندگی خودش اعتماد داره. در واقع پشتوانش همون بندگی و طاعت و نماز روزهایی که داره میخونه. اما وقتی میگیم یا اله العاصین، بنده من زمانی که صدا میزنه ای خدای گناهکارا، یعنی از همه جا بریده، یعنی همه درها رو زده و پشیمون شده و دری به روش باز نشده. اینجاست که اومده در خونه من خدا دق الباب کرده و صدا زده یا اله العاصین، ای خدای گناهکاران، چون پشتوانه غیر از من نداره، چون پناهگاه و ملجه غیر از من نداره، من باید حواشو داشته باشم. او به کسی غیر از من تکیه نمی کنه، لذا باید تحویلش بگیرم. امروز هم و به مثال روزهای گذشته اینجوری بگیم: یا اله العاصین، ای خدای گناهکارا، منی که عمری گناه کردم و امروز سر سفره خدا مهمانم کردی به واسطه دعای اهل بیت، به واسطه دعای امام عصر، ممنونتیم ای خدا، ممنونتیم اهل بیت، ممنونتیم امام زمان که ما رو راه دادی و تونستیم سر این سفره بنشینیم و استفاده کنیم و دعا کنیم. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا اون گناهانی رو از من ببخش که باعث میشه صدای من به عرش نرسه، اون گناهانی رو از من ببخش که باعث میشه دعا در دهان من حبس بشه و به سمت آسمان و مقام قرب تو نرسه. دعا کنیم: اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت أفطر عبد الله عبادك في السيار صلى على محمد وآل محمد فارزقني أجل بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام روزيم كن عرفات بيام آقام ببينك ارزقني واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا
سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله بندگی هاتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه انشاءالله. خب روز 26 از ماه مبارک رمضانه و شبهای قدر هم که تموم شده و کم کم هم داریم به آخر ماه رمضان میرسیم. این آخر ماه رمضان که میشه بندگان مخلص خدا کمی ناراحت میشن، کمی غمگین میشن که چرا این سفره داره جمع میشه، اما اونهایی که با زور و اجبار این روزه رو دارن میگیرن خوشحالن که الحمدلله داره این ماه رمضان تموم میشه. با خودمون فکر کنیم ببینیم جزء کدومی که از این دسته هستیم. پیامبر عظیم الشان اسلام این دهه آخر که میشد اعتکاف میکردن در مسجد و رخت خواب خودشون رو جمع میکردن و میگفتن این 10 روز پایانی وقت خواب نیست، وقت استراحت نیست، وقت مناجاته، وقت گفتگو با خداه، وقت دعاست. ما ببینیم جزء کدوم دسته از این افراد هستیم. ما خوشحالیم که ماه رمضان داره تموم میشه یا نه ناراحتیم، غمگینیم که ماه رمضان داره تموم میشه و این سفره داره برچیده میشه. ولی از اون طرف یه نویدی هم به خودمون بدیم که انشالله زنده باشیم عرفه رو درک کنیم، انشالله زنده باشیم نیمه شعبان سال بعد رو درک کنیم و احیا بداریم. اگر توفیق نداشتیم، اگر سعادت نداشتیم شبای قدر رو با خدا راز و نیاز کنیم یا یه سری دعاها و حاجتهایی خواستیم اما فراموشمون شده، امید داریم که دعای عرفه برسه، روز عرفه برسه و ما زنده باشیم اونجا دعا کنیم، اونجا هم نوا بشیم با حجت خدا امام حسین علیه السلام، نیمه شعبان زنده باشیم با حجت خدا امام عصر ولی زمانمون اونجا گفتگو کنیم و امام زمانمون رو واسطه قرار بدیم. شبکه ولیعصر ویژه برنامه ضیافت آسمانی در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی خوش آمدید و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فقیهی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم سلام، خوش باشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم برنامه ضیافت آسمانی. انشاءالله که خداوند نماز و روزه هاشون را قبول فرموده باشد
انشاءالله.
در یه روایتی از امام صادق علیه السلام است که از اون فرمونه ای کسی دوست داره بفهمه ببینه آیا نمازش قبول شده یا نه، الان نزدیک حالا 1 ماه مبارک رمضانه، نمازهایی داشتیم، روزه‌هایی داشتیم، خواستیم بفهمیم قبول شده یا نه. حضرت فرمود علامتش اینه که ببین آیا بعد از این مقدار نمازایی که خوندی، حالا کارهای خیلی که انجام دادی، آیا اون گناهان قبلی تو کنار گذاشتی یا نه. اگه این نمازه مانع گناهان قبلی شده معلومه که قبول شده، اما اگه این نماز مانع گناهان قبلی نشده پیداست این نماز مورد قبول نیست. البته نماز صحیح هست، جزء تو نامه الان ثبت میشه، اما جزء اون نمازهای درجه اعلایی که باید باشد نیست. موقعی نماز تو اون درجه اعلا قرار میگیره که مانع از گناهان گذشته باشد انشاءالله.
انشاءالله فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، این بله. نماز باید باعث بشه که ما از گناه و شیطان دور بشیم و به سمت خدا نزدیک بشیم.
بله.
اگر به واسطه این نماز هر چه دورتر بشیم، یعنی پس این نماز خودش حجاب و مانعه. خیلی ممنون، متشکر. حاج آقا بخش احکام هست و سوالات احکام. سوال اول، خب روز گذشته و در روزهای گذشته اکثر مراجع مبلغ فطریه رو تعیین کردن. سوالی که الان مطرح هست اینه که میپرسن تو محله ما قیمت گندم به این مبلغی که مراجع معظم تقلید گفتن و فرمودن انقدر نیست، آیا جایز هست ما طبق مبلغی که در محل خودمون هست و گندم خرید و فروش میشه و معامله میشه اون رو ما به عنوان فطریه حساب کنیم یا خیر؟
بله، هیچ اشکالی نداره، یعنی آنچه که ما وظیفه داریم اون مبلغ گندم در همون محل سکونته. یعنی اگه کسی مثلا محل سکونتش گندم در حقیقت کیلوی 4000 تومان باشه، این اگه 3 کیلو گندم رو حساب کنیم میشه 12000 تومان. این تو اون روستا، تو اون منطقه اگر واقعا گندم کیلوی 4000 تومان هست، ایشون 12000 تومان بر هر نفر حساب کنه، اون افراد اون محله 12000 تومان حساب کنن، کافیه. این که گفته شده از دفاتر مراجع اعلام میکنن، مثلا ها دفتر حضرت آقا 20000 تومان اعلام کردن، این برای اینه، یعنی حد اکثر مبلغ است. یعنی اگه کل منطقه یک کشور ایران تو هر منطقه اگر این مبلغ رو پرداخت کنن دیگه حتما
بری
و ذمه شدن، ولی لازم نیست که حتما مبلغ 20000 تومان رو همه در نظر بگیرن. بله، حتی ممکن است که از تهران که بریم مثلا بعضی از شهرستان ها برای تهران 20000 تومانه، ولی برای غیر از تهران ممکنه با 15000 تومان هم در واقع کافی باشه و ملاک قیمت در همون منطقه است. مخصوصا بعضی از روستاها قیمت خیلی از این چیزها پایین تر هست در خود اون روستا و هیچ اشکالی نداره مطابق منطقه خودشون حساب کنن و مبلغ زکات فطره رو پرداخت کنن. پس مبلغ تعیین شده برای مبلغی است که اگر هر کس در هر منطقه ای باشد پرداخت کرد، بدونه که برای او ذمه شده و یه زکاتش ادا شده.
خیلی ممنون. سوال بعدی که در مورد این بحث فطریه است پیش میاد، اساسا این مبلغ بر اساس چه چیزی قیمت گذاری شده؟ اینم بفهمید که اصلا فطریه بر چه چیزایی واجب هست و چه چیزایی میتونیم ما به عنوان به غیر از پول مثلا پرداخت کنیم.
ببینید این مبلغ بر عنوان قیمت اون قوت قالبه.
بله.
اینجا چیزی که دفاتر مراجع در نظر میگیرن مبلغ قیمت گندمه. یعنی 3 کیلو گندم حساب میکنن، بعد اعلام میکنن مبلغش مثلا 3 کیلو گندم الان مثلا 20,000 تومان. ما خوراکمون، ما ایرانی ها قوت قالبمون هم برنج هست و هم گندم. لازم هم نیست که در واقع ما ببینیم بیشتر در شبانه روز نون میخوریم یا در طول هفته، یا بیشتر مثلا تعداد وعده های غذاییمون برنجه.
آجا قوت قالب ماه رمضان کل
نه،
سال؟
نه کلن کل سال. قوت قالب یعنی متعارف. بعضی فکر میکنن قوت قالب یعنی که ببینیم بیشتر تعداد وعده غذاییمون کدومه. نه، این منظور از قوت قالب بیشتر وعده غذایی نیست. منظور اینه که متعارف خوراک ما چیه. خب متعارف خوراک ما دو چیزه، نون هست و چی؟ و برنج. لذا قیمت گندم را حساب کردن، چون از نون از گندم تهیه میشه. بر اساس قیمت گندم اومدن گفتن 20,000 تومان عرض کردیم، اگه گندم جای ارزون تر باشه هیچ مانعی نداره کمتر حساب کنه.
کسی بخواد خود گندم بده با چقدر بده؟
خود گندم بده 3 کیلو گندم بده. بله هیچ مانعی نداره. و میتونن هم اصلا برنج حساب کنن، چون برنج هم برای ماها قوت قالب هست. 3 کیلو برنج باز هر کس تو منطقه خودشون برنج متعارف. حالا یک جا برنج مثلا کیلوی 30,000 تومنه، یه جایی ممکن است برنج کیلوی 20,000 تومن باشه. هر کس معادل اون قیمتی که در محل خودشون اون مبلغ برنج هست حساب کنه، یا نه خود 3 کیلو برنج را در واقع برای هر نفری فرضی 3 کیلو برنج حساب کنن، اگه 5 نفرن یه گونی 15 کیلویی برنج بدن به یه فقیر مستحق برای زکات فطره، هیچ اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی گفتن سلام علیکم، فطریه بچه‌هایی که بزرگ شدن و خودشون کسب و کار دارن ولی در کنار پدر و مادر زندگی میکنن به عهده کیست؟
ببینید ملاک این است که ببینیم هزینه خوراک اینها رو که تامین میکنه. یه وقته که این خودش کسب و کار داره ولی پولاشو ذخیره میکنه، اگه ذخیره میکنه بالاخره این نونخوره پدره. الان زکات فطره به عهده کیه؟ به عهده پدر هست. اما اگر نه کار و کاسبی داره و هزینه زندگی دیگه با خودشه، و اگه هزینه زندگی با خودشه گاه گاهی هم مثلا مهمان پدر میشه، اونجا دیگه زکات فطره به عهده خودش میشه.
خیلی ممنون، متشکرم. دوباره سوالی که در مورد بحث این فطریه است، بعضن خب کسانی هستن میگن که ما شب کار هستیم و جایی مشغول هستیم که خب شبا هم باید در اون اداره باشیم و اون اداره باید شام ما رو بده، افطار ما رو بده، ممکنه یک ماه، ممکنه 10 روز، ممکنه 20 روز، یا ممکنه 3 ماه از سال این کار اتفاق بیفته. اینها فطریهشون بر عهده چه کسی هستش؟
ببینید نانخور باید نانخور شخص باشه، نه نانخور مؤسسه. یعنی اگر مثلا تو ادارات دولتیه، مسلماً کسی که فرقی مثلا نیروی انتظامیه تو موقعیت کاریش هست، این فطرش به عهده خودشه. یا مثلا فرض بگیر که در ادارات دیگر، در مثلا بیمارستان ها در شیفت کاریشون شب هست اونجا هستن، یا حتی مؤسساتی که عنوان مؤسسه داره، شخص خاصی در واقع نیست. حالا ولی مسئول رئیسش یک شخص خاصم باشه، ولی عنوان مؤسسه است. اینجا هم زکات فطره به عهده کیه؟ به عهده خود اشخاصه. چرا؟ اگر یک جایی باشه مثلا یک ولو حالا مؤسسه هست ولی تمام هزینه ها شخصیه، از به عهده یک نفر باشه، اگر هزینه ها شخصی تامین میشه و این افراد نونخوره در ماه مبارک رمضان افطارها، نونخوره فرمی این شخص بودن که مسئول این مؤسسه است، اون موقع زکات فطره به عهده اون شخص خواهد بود. ولا مواردی که هزینه این مؤسسه شخصی نیست، هزینه مؤسسه شخصی نیست ولی یک شخصی سرپرستی اینجا رو داره، کارمندان اونجا فطرشون به عهده خودشونه.
فرمودید حالا ارگان یا نهاد خاصی، خب این متواتر به ذهن بحث دولتی هست. اگر یه مؤسسه خصوصی باشه که متولیش شخص خاصی هست و همه اون مؤسسه رو به اون شخص میشناسن، اینجا هم باید باز دوباره خود شخص باید پرداخت کنه یا نه اون رئیس مؤسسه؟
ببینید در اون موارد خصوصی اینه که یه موقعیه که همه ی هزینه های اون مؤسسه به عهده همین شخصه، یعنی هزینه ها رو فقط خودش تامین میکنه، خب بله اینجا یه زکات فطر به عهده همین شخص میشه.
بله.
اما اگه نه، این مسئولیت این مؤسسه داره ولی هزینه ها از جای دیگه تامین میشه، خیرین تهیه میکنن، نمیدونم مثلا از جاهای مختلف هزینه تامین میشه، دیگه باز اینجا زکات فطر به عهده اون شخص نیست.
باز دوباره سوال در مورد همین من بپرسم، این که اگر اون اشخاصی که اونجا کار میکنن کارمند هستن یا روزکار هستن یا قراردادی هستن، اینها بگن که آقا خودمون پرداخت میکنیم، باعث میشه که خب از اون شخص دیگه از گردنش رد بشه یا خیر؟
بله، اگر با اجازه و در واقع به نیابت از اوشون بگن ما خودمون پرداخت میکنیم، اوشون اجازه بده، اشکالی نداره و دیگه از عهده اوشون ساقط، خودشون میتونن پرداخت کنن.
خیلی ممنون، متشکر. سوالی که دوباره الان مطرح کردن، گفتن که شما فرمودید قوس قالب، قوت قالب فرد اینجا مهمه یا قوت قالب افراد اون جامعه یا اون افراد اون محله؟
نه، قوت قالب اون خانواده.
آها،
قوت قالب اون خانواده. مثلا اگر فرد یه خانواده باشن، از قدیما میگفتن ها، نمیدونم، گفتن در بعضی از مناطق شمال فقط برنج میخورن، اصلا نون نمیخورن،
صبحونه هم تازه برنج میخورن.
بله، اگه واقعا اینجوریه، خب اونها اصلا باید فقط برنج حساب کنن و زکات فطرشون رو با برنج پرداخت کنن. قوت قالب اون خانواده، یا بعضی خانواده اصلا میگه ما برنج برامون بده، مثلا دکتر گفته برنج نخورید، کلا برنج رو گذاشیم کنار، فقط نون میخوریم. اگه واقعا تو این خانواده فقط نون میخورن، اینا باید چی حساب کنن؟ فقط گندم حساب کنن.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن سلام و احترام، آیا میتوانیم فطر یه روزه رو پارچه بدیم یا خیر؟
به عنوان در واقع قیمت گندم یا به عنوان قیمت برای مثلا اون برنج بخوان قرار بدن و معادل قیمت قرار بدن و به پارچه پرداخت کنن، اشکالی نداره. به عنوان قیمتش باشه،
یعنی قیمت حالا گندم یا برنج رو حساب کنن و معادل همون پارچه بگیرن.
بله، این پارچه پول حساب نکنن، نمیخوان بگن، در واقع نمیگن با پول میخوان بدیم، در واقع میگن این پارچه به جای گندم، تو قیمت معنیش اینه دیگه. اونجا چطور میگیم پول به جای گندم؟ حالا اینجا بگن این پارچه معادل این قیمته، به جای اون گندم پرداخت بشه، مانعی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن سلام وقت بخیر، حق الناس آبرو به گردنت باشه و حلالیت بطلبی ولی نبخشیدن شما رو و راهی هم نیست برای بخشیده شدن، خب اگر راهی هست بفرمایید که کمکم کنید.
بله، اگر به قول مرفلمون حلال نکرد و واقعا پشیمون شده، باید کاری بکنه جبران اون آبرو رو بکنه. هر طور میتونه، مثلا ببین یک شخصیتی یا یه جایی مثلا یه کسی رو کوچیکش کرده، آبروش مثلا اونجا رفته، بله، یا یه جایی طرفی یا مسخره کرده باعث در واقع بی‌آبرویی اون شده، این باید در همون در واقع جمعیت در همون گروه چکار کنه؟ بیاد جبران کنه و شخصیت او را در واقع بیاد بگه یه موقعیتی تعریف او را بکنه، یه روزی مثلا اینو کوچیکش کرد، حتی این مقدار تعریفات به قول معروف با آب و تاب که حالا تعریف معمولی هم بالاتر، تا این آنچه که اون وقت کوچیکش کرده چی بشه؟ جبران بشه. اگه این کارو بکنه بد نیست. من بد نیست یه نمونه ای عرض کنم الان.
بفرمایید.
الان شاید یک کسی از آقایون می‌خواست طلبه بشه. گفت می‌خواستم طلبه شم، پدر مادر راضی نبودن. گفت ما اومدیم طلبه شدیم، ما از استادمون پرسیدیم، گفتن نه، چون طلبگی واجب است، نیاز به رضایت پدر و مادر نیست، واقعا چون کمبود هستن در جامعه برای بحث طلبگی. این اومد طلبه شد، حالا حکایت مفصل، من فقط این قسمت محل شاهدم عرض میکنم. گفت وقتی که پدر و مادر متوجه شدن، رفته بود اونجا توی یه جلسه ای، میگفت تو این جلسه هر چه بد و رد بود در واقع تو مهمانی فامیلی به این پسر که رفته بود جوون طلبه شده بود گفته بودن و کوچیکش کرده بودن، گفت گذشت و توسل به حضرت ولی عصر از جلال الله تعالی فرجه و شریف پیدا کرده بود. بعد از چند سال گفت بعد از چند سال که معمم شده بود و بعد توسل به حضرت ولی عصر و بعدم خدمت حضرت معصومه رفته بود، گریه و زاری کرده بود، میگفت مرحله بعد از این توسل رفتم تو خونمون، اتفاقا میگفت این دفعه با عمامه رفتم ملبس شده بود، گفت وقتی رفتم یه دفعه دیدم که مادر اومد جلو، گفت این عجب لباس بهت میاد، یه دفعه اصلا مثل اینکه توسل به حضرت ولی عصر روحیه این مادر رو عوض کرده بود. بعد بابا اومده بود، اونم یه دفعه عنایت حضرت ولی عصر اونم عوض شده به روحیه‌اش. میگفت بلافاصله اینا یه جلسه مهمانی گرفتن، گفتن ما مهمانیه در واقع برای چی؟ شیرینی عمامه. همه ی فامیل دعوت کردن و همه ی اون فامیلی که تو اون جلسه قبلی تمسخرش کرده بودن تعریف از این کرده بودن و جبران شده بود.
جو اگه خدا بخواد یقینا میشه. بله خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی گفتن که اگر وارد جمعی بشیم، حالا مسجد یا حسینیه یا هر چیزی، و ببینیم نماز جماعت برقرار هست و ما اقدام به نماز فرادا کنیم، آیا این حد که حرمت هست و نمازمون باطل یا خیر؟
این که من بگیم حد که حرمت هست یا نه، این ملاکش تو موقعیت و این هاست. ببینید بعضی اوقات هست آدم مسافره، میخواد عجله نماز رو بخونه و سریع بره، اینجا مشخص هست تو مسیره و مسیر مسافرین هست و حالا یه نفر میاد یه گوشه چی و این نماز خودش سریع میخونه میره، اینجا قطعا حد که حرمت نیست و نماز صحیحه. یا یه جاهایی ممکن است که یه شخصی هم مشخص هست ولو یه نفر مرحله جای مسافرتی هم نیست، اما مشخصه فعلا من کار دارم، عجله دارم، یه نفر برای خودم جدا میرم چه کار میکنم؟ نماز هم میخونم میرم، این نفرم فرد مطرح و نمیدونم انوانداری هم چی؟
نیست
اونجا، اشکالی نداره. ولی گاهی یک نفر فرد انواندار بره یه جایی یک نماز جماعت برقرار، این یک گوشه برای خودش وایسه نماز. این اگه یه فرد انواندار، حالا انواندار در اون محله در اون منطقه، خب اینجا واقعا حد که حرمت میشه، این نماز باطل است. چرا؟ در واقع میگن آقای فلانی نیومده به این امام جماعت اقتدا کنه. خب اگه نمیخوای اقتدا کنی کلا تو این مسجد چی؟ نرو، این نمیتونه اینجا بره. یا شنیدیم یه زمانی یه وقتی اینا بر علیه روحانیت یه اقداماتی صورت گرفته بود، بعضی از جوان‌ها فریب خوردن و تو همون مسجدی که امام جماعت بود و روحانی بود میرفتن تو همون موقع یه گوشه مسجد 5-6 نفری یکی از این جوان‌ها وای میساد، امام جماعت میشد و اون 5-6 نفر هم بهش چی؟ اقتدا میکردن، یعنی دهنکجیه به اون امام جماعت عمامه به سر، یعنی چرا تو عمامه به سر تو وایسای نماز؟ خب این مسلم نماز اینا هر 5-6 تاشون باطله بدون شک و شبهه،
چون با سوء نیت دارن
کار. بله میخوان در واقع بکوبن عمامه رو، که الحمدلله سفره این مسئله هم جمع شد و خداوند متعال عنایت کرد و الحمدلله حضرت آقام نظریهشون این هست که در مساجد و جاها و اماکن عمومی غیر از معمم کسی امام جماعت نباید بشه.
حتی مگه... تو جمعه خصوصی هم همینجوری؟
نه تو جمعه عمومی بس. تو جمعه خصوصی نه، تو مجامع عمومی، جاهای عمومی فقط باید چی؟ معممین امام جماعت بشن.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی این گفتن که استفاده از لوازم و وسایلایی که شبهناک هست، به این صورت که میگن اینها یا آمریکایی هست یا اسرائیلی هست و در ایران خودمون هم پیدا میشه و موجود هست، یا به صورت قاچاق وارد میشه یا به صورت رسمی، استفاده از اینها حرامه یا خیر؟
ببین استفاده از اینها برای اون شخص که در واقع وارد کننده ایناست، اون کارش کار حرامه. اما بعد که وارد کردن، اگر خرید ما به مقداری باشه که در واقع کمک به این کار این قاچاق باشه و کمک به این باشد که بله اینا تشویق بشن بیان دیگه از این جنسا بگن مرتب وارد کنیم و از این حرفا، این هم جایز نیست. اما اگر مثلا میدیم نه دیگه از این گذشته، آوردن و فروشش هم یه مقداری کردن، حالا یه تکی مثلا ما بخریم، مثلا یکی دو نفر بخرن دیگه، تأثیری در کار اونها نداره، اون اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. وقت ما پایان رسید، جا دعا بفرمایید.
خداوند انشاءالله به برکت این ایام اعمال ما رو مورد نظر حضرت ولیعصر انشاءالله قرار بده و انشاءالله حضرت عنایت بفرمایند که بعد از این ماه مبارک رمضان اگه نورانیتی اگه معنویتی نصیبمون شد انشاءالله این معنویت برامون بماند و بعد از ماه مبارک رمضان آنچه به دست آوردیم انشاءالله از دست ندیم.
الهی آمین، الهی آمین. فرمود انت القریب و الی من حاول قربک، تو قریب هستی و نزدیک هستی به کسی که اراده کند که میخواد به تو نزدیک بشه. تو دنیای خودمون معمولا اینجوریه که اگر بخوایم به شخصی که عنواندار هست، شخصی که مسئولیت داره برسیم، خیلی باید سختی بکشیم، خیلی باید دوندگی داشته باشیم. اما خدا اینگونه نیست. با تمام اون مقام عالی که خدا داره و اصلا قابل قیاس با تمام افراد جامعه نیست، افراد روی زمین نیست، مخلوقات نیست، خودش خالقه. اما اگه کسی بخواد به خدا نزدیک بشه، خدا نزدیک به اونه. انشالله که همیشه به خدا نزدیک باشید و زیر سایه خدا زندگی آرامی داشته باشید. یک میان برنامه کوتاه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
خسته آه هست الهی الله، حاسنم بار گناه هست الهی الله، حاسنم بار گناه هست الهی الله،
خجلت و شرمم از آن است که با موی سفید نامم جمله سیاه است الهی الاف، وای از آن روز که هر عضو تنه بر گناهی در حضور تو گواه است الهی الاف، پشتم از بار گناه خم شده و باز مرا به عطای تو نگاه است الهی الاف، به عطای تو نگاه است الهی الاف،
سینم خسته آه است الهی الاف، حاسنم
شب به در خانه تو گریه و ناله و آه است الهی الاف، گناه از کوفزون است و توانایی من کمتر از یک پر کاه است الهی الاف، گر مجسم کنی انبوه گناهانم را همچنان فوج سپاه است الهی الاف، همچنان فوج سپاه است الهی الاف،
خسته خسته آه است الهی الاف، حاسنم بار گناه است الهی الاف، حاسنم بار گناه است الهی الاف،
خجلت و شرمم از آن است که با موی سفید نامم جمله سیاه است الهی الاف، وای از آن روز که هر عضو تنه بر گناهی در حضور تو گواه است الهی الاف، پشتم از بار گناه خم شده و باز مرا به عطای تو نگاه است الهی الاب به عطای تو نگاه است الهی الاب
سینم خسته آه است الهی الاب حاسنم بار گناه است الهی الاب حاسنم بار گناه است الهی
الهی بالحسین العف، خدایا ما رو به حق امام حسین ببخش، ما رو اصلا به امام حسین ببخش، انشالله که بندگی ها تو مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه انشالله. گفتش که یا من یفزع الیه المذنبون، ای کسی که آغوشش برای خدا بازه، آغوش خدا برای اون بازه، برای گناهکارا بازه. چقدر زیباست این سه چهار روز پایانی رو یکم با خدا خلوت کنیم. میگن کرونا، آدم که کرونا میگیره باید قرنطینه باشه، باید توی یک چهار دیواری باشه و با کسی ارتباط نداشته باشه تا خوب بشه. گاهی وقتا برای اینکه حال دلمون خوب بشه باید خودمون رو با خدا قرنطینه کنیم، خلوت کنیم و راز و نیاز کنیم. دیروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حجای صادقی واعظ بودیم و در مورد جامعه مهدوی صحبت کردیم، اینکه چیکار کنیم جامعهمون مهدوی بشه، اینکه چیکار کنیم منتظر واقعی باشیم. اینکه فقط آیا ما بگیم اللهم عجل ولیک الفرج کفایت میکنه؟ فرمودن خیر، باید عمل کنیم، باید تحرک داشته باشیم، باید رفتارمون نشون بده که واقعا منتظر هستیم. و امروز قرار صحبت کنیم این سه چهار روز باقی مانده از ماه رمضان چیکار کنیم که این حال خوب ادامه داشته باشه و چیکار کنیم که اینها پایدار باشه تا سال بعد. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان عزیز که در این لحظات افطار بیننده این برنامه خوب هستند، منتظران حضرت ولی عصر. و یه عرض تسلیت هم دارم خدمت ملت افغانستان به واسطه این حادثه عظیمی که رخ داد و بار دیگر ثابت کرد این برداشت غلط و کپی نادرستی که از اسلام صورت گرفته چه فجایعی رو به بار آورده و کودکان مظلوم و مظلومه‌ای که به خاک و خون کشیده شدن خدمت همه مردم افغانستان خصوصا شیعیان افغانستان تسلیت عرض میکنه و امیدواریم که به ظهور حضرت حجت ریشه این ظلم، ریشه این فساد، ریشه این کشتارها و این بیدادگریها خوشکنده بشه
انشالله انشالله. و چقدر فجیانه کسانی که معصوم بودن، بیگناه بودن، دختران دبیرستانی، کسانی که هنوز گناهی انجام ندادن در واقع، و اینها به این وضعیت به شهادت برسن. اگرچه خب به تعبیر شاید از این نگاه بهش نگاه کرد که مدرسه سید الشهدا و کسانی که دم افطار لب تشنه و اربابشون امام حسین پیوستن. خب از ما بحث ماه رمضان هست و سه چهار روز دیگه بیشتر باقی نمونده که این سفره رو جمع کنن. در واقع این سفره پهن هست اما به یک طریق دیگه. بالاخره تو این ماه رمضان خواب ما عبادت، صحبت کردنمون در مورد خدا عبادت، آیات قرآنی که میخونیم همش ثواب ختم قرآن داره، ولی خب کم کم داره این سفره جمع میشه و این دریا و اقیانوس ثواب داره کم کم هی کمتر میشه و کسانی غافلن که خب استفاده نکردن. یک نکته هایی بفرمایید برای کسانی که خب تو الان استفاده نکردن، غافل بودن، حواسشون نبوده، این سه چهار روز باقی مونده رو با چیکار کنن؟
ما برای ورود به ماه مبارک رمضان یه دعایی داریم از حضرت سجاد علیه السلام، دعای 44 صحیفه، دعای 45 برای وداع با ماه مبارک. امام سجاد علیه السلام در ورود به ماه مبارک قبل از اینکه از خدا تقاضا کنه به من توفیق روزداری بده، توفیق عبادت بده، توفیق قرآن خوندن بده، از خدا تقاضا میکنه الهی الحمنا معرفت فضله، اول بسم الله به من عنایت کن که من نسبت به این ماه و ماهیت شناخت پیدا کنم. این حرف ها و مطالبی است که شاید روزهای اول ماه مبارک باید زده می شد، اما مجدد تو این روزهای پایانی ماه مبارک هم باید بیان بشه، چون تا این سفره گسترده هست و تا در هوای رمضان نفس میکشیم برای ما وقت باقی هست. ماه مبارک رمضان یک فرصت بی‌نظیر و ناب هست که خداوند برای بندگانش قرار داده، با اون ویژگی هایی که پیغمبر خدا معرفی فرمودن، بالبرکت و الرحمت و المغفره، که ما نمونه و مانندش رو دیگه نمیتونیم پیدا کنیم. منطقه اگر ما نگاهمون به ماه مبارک رمضان نگاه یک فرصت باشه که پیغمبر خدا فرمودن ان لله فی ایام دهرکم نفحات، خدا در طول روزگار در طول سال برای بندگانش نسیم‌های رحمتی قرار داده، که مقصود همین فرصت‌ها و موقعیت‌هایی است که تو زندگی ما فراهمه، و کسی هم نمیتونه بگه دیگری موقعیت داشته و به بالاترین درجات رسیده اما من این فرصت و موقعیت رو نداشتم. ما نمیتونیم در کربلا بگیم حور فرصت داشت اما شمر این موقعیت رو نداشت. حور و شمر هر دوشون فرمانده سپاه بودن، به هر دو وعده پست و مقام و جایزه داده شده بود، هر دو رو هم سید الشهدا دعوت کرد. منتها فرق این دو نفر این که یک کسی به اوج سعادت رسید دیگری به نهایت ذلت و زلالت، تو شرط مهمی بود که پیغمبر خدا برای اغتنام فرصت معرفی کرده، الا فتعرضوا لها، فرصت موقعیت هست، منتها شرط مهمش اینه که تو هم بخواهی از این موقعیت بهره ببری، خودتو در معرض این نسیم رحمت قرار بدی. 26 روز از ماه مبارک رمضان سپری شده، این فرصت رو خدا به من داده. از کجا معلوم؟ یک، به من عمر داده، دوم به من سلامتی داده، سوم توفیق حضور در این ماه رو داده. خیلی ها براشون ماه رمضان با بقیه ماهای سال فرقی نمی کنه، خیلی ها دلشون میخواد یک روز تو این ماه روزه بگیرن اما چون سلامتیشون به خطر میفته نمیتونن بهره ببرن. خیلی ها تا قبل از ماه مبارک بودن، تا اواسط این ماه بودن، تا دیروز بودن، اما الان دیگه نیستن تو این دنیا. این فرصت رو خدا به ما داده، حالا شرط مهمش اینه که ما بخواهیم از این فرصت و موقعیت استفاده کنیم. یکی از آفتهایی که متاسفانه ما تو زندگی هامون داریم و معمولا هم عامل شکست هامون تو زندگی هست، این که فرصت سوزیم، یعنی فرصت و موقعیت برامون فراهم میشه اما با این دست با اون دست کردن، این پا و اون پا کردن، امروز و فردا کردن، خیلی راحت موقعیتمون از دست میدیم. روزی که ماه مبارک شروع شد گفتیم او حالا 30 روز دیگه مونده، نمیدونم 20 روز دیگه مونده، 15 روز دیگه مونده، ولی الان چند روز بیشتر از ماه مبارک باقی نیست. این فرصتی که خدا به ما داده در حال سپری شدنه. به فرموده امیرالمومنین الفرصت و تمر رو مر السحاب، فرصت مثل ابر تو آسمون میمونه. انسان در نظر اول وقتی نگاه میکنه گمان میکنه ثابته، اما همون موقعی که به چشم ما ثابت میاد داره به سرعت حرکت میکنه. مثل ماه مبارک رمضان که ما فکر میکردیم حالا تازه ابتداش هستیم ولی به انتهاش رسیدیم و داره تموم میشه.
عده‌ای خوشحالن که ماه رمضان تموم میشه و عده‌ای ناراحتن که چرا تموم میشه.
حضرت فرمود اگر مردم میدونستن تو ماه مبارک رمضان چه فیوزاتی نصیبشون میشه، آرزو میکردن طول سال رمضان باشه، دیگه نمیشمردن که چند روز ازش باقی مونده، بلکه افسوس میخوردن بر روزهایی که از دست دادن. حالا من یه نکتهشو میخوام عرض کنم که ماه رمضان چه کار میتونه با زندگی ما انجام بده، تا بعد نکاتی رو کوتاه عرض کنم برای بهره بردن از این فرصت باقی مونده. ما از نظر عمر و سن دیگه به گذشتمون بر نمیگردیم، هر مقداری که عمر کردیم، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 80 سال، هر مقداری که از خدا عمر گرفتیم، اگر قدرت و ثروت عالم رو به کار ببریم نمیتونیم به گذشته برگردیم. نه اینکه به سالهای قبل، ما حتی به لحظاتی که پشت سر میگذاریم دیگه نمیتونیم برگردیم. ما شب گذشته رو، ظهر امروز رو، یک ساعت پیش رو اصلا نمیتونیم تکرار کنیم، قدرتشو نداریم. اما از نظر اعمال و رفتار میتونیم برگردیم به گذشته. تا کجا؟ تا روزی که از مادر متولد شدیم. اصطلاحاً در روایات میگن کیوم ولدته امه، مثل روزی که از مادر متولد شدیم. یکی از اون مواردی که و یکی از اون عواملی که میتونه ما رو برگردونه به گذشته، زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که فرمود وقتی زائر از زیارت حضرت فارغ میشه، ملائکه بهش میگن که برو اعمالتو از سر بگیر. خدا به آبروی سید الشهدا تا الان هر چه انجام داده بودی رو بخشید، پاک کرد، برو از نو شروع کن. در زیارت ابی عبدالله این فرصت به ما داده شده که با تشرف به محضرش، با بهره بردن از زیارتش، یه چنین فیضی نصیبمون بشه که حضرت صادق علیه السلام فرمود ما من احدن، هیچ کسی نیست فردای محشر وارد بشه مگر اینکه آرزو میکنه ای کاش جزء زائرین ابو عبدالله الحسین بود، به واسطه اکرام و احترامی که خدا برای زائر سید الشهدا قائل. که به حق این روزهای عزیز ماه مبارک دعا میکنیم و آرزو میکنیم به زودی انشاءالله دوباره این زیارت به بهترین شکل و آسان‌ترین عرصه‌ات به حضور شما طریق برای همه مشتاقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام صورت بگیره و به حق سید الشهدا این بیماری و این بلیه از سراسر دنیا، از بلاد شیعه انشاءالله رفع و دفع بشه. دومین عاملی که میتونه ما رو به این مقصد برسونه ماه مبارک رمضان، که حضرت باقر علیه السلام به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود جابر اگر کسی در ماه مبارک رمضان فهمید روزداری فقط گرسنگی و تشنگی نیست، بلکه متوجه شد ماهیت ماه مبارک رمضان اجتناب برای خداست. ما چرا بهمون سفارش شده تو ماه مبارک رمضان در یک ساعت مشخصی نخوریم و نیاشامیم؟ خب جواب عمومی که داده میشه برای اینکه ثروتمندان، اغنیا به حال فقرا مثلا نزدیک بشه. اما حقیقت و ماهیت ماه مبارک رمضان رو قرآن بیان میکنه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ما یک ماه داریم تمرین میکنیم. تمرین چی؟ تمرین اجتناب برای خدا. در یک ساعت مشخصی من گرسنه هستم، غذا هم هست اما نمیخورم، تشنه میشم، آب هست اما لب نمیزنم. چرا؟ میگم خدا فرموده در این ساعت غذا نخور، آب نخور. نخوردنم، نیاشامیدنم برای خداست. قرآن میفرماید یه ماه داری تمرین میکنی تا یاد بگیری یه عمر برای خدا چشمتو ببندی و نبینی.
در واقع از اون طرف داریم بندگی خدا رو انجام میدیم و از اون طرف داریم جلوی هوای نفس خودمون رو میگیریم. و اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى.
به این نتیجه برسیم تو زندگیمون به جای اینکه بگیم دلم میخواد، بگیم هرچی خدا میخواد. یک ماه دارم تمرین میکنم تا یه عمر یاد بگیرم جلو زبونمو بگیرم، جلو دستمو بگیرم، جلو قدممو بگیرم. برای خدا از گناه، از زشتی دست بکشه. ماهیت ماه رمضان. حضرت فرمود اگر کسی فهمید تو ماه رمضان فقط گرسنگی و تشنگی ملاک نیست، وجودش تو این مسیر قرار گرفت و پاک شد، از گناه عاری شد، برای خدا از یه سری امورم که حتی میل داره، دوست داره، دلش میخواد اما بگه برای خدا و دست بکشه، فرمود روز اول شوال، عید سعید فطر، که یوم ولدت امه، یعنی ماه رمضان میتونه با ما این کارو بکنه. ما رو برگردونه به روزی که از مادر متولد شدیم، پاک و مطهر بشیم. تو این روزهای باقی مونده، تو این 4-5 روزی که باقی مونده، این فرصت برای ما فراهمه. ما 26 روزشو از دست دادیم. بسیار خوب. تو این روزهای باقی مونده میشه بهره برد. نه بگیم 4 روز مونده، 3 روز مونده، نه، یک لحظهش. اگر به یک لحظهش تصمیم بگیریم و بخواهیم، توفیق الهی هم همراه ما میشه. یا باست الیدین بر رحمه، خدا که زمینش رو فراهم کرده، قل قد ابواب النار فتحت ابواب الجنان سفدت الشیاطین، خداییش رو انجام داده دیگه، بقیهش وابسته به من بنده است که بخواهم قدمی بردارم و به خدا برسم. لذا برای بهره بردن از این فرصت‌های باقی مونده، مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام چند تا راهکار معرفی کردن. حضرت در نامه به یکی از کارگزارانشون فرمودن اگر میخوای از عمرت و فرصت‌هات بهره ببری، یک کاری رو انجام نده. عرض کرد آقا چی کار نکنم؟ حضرت فرمودن هیچ وقت افسوس بر گذشته نخور. هی دستتو نزن رو دستت، بگو ای داد 10 سال از عمرم رفت، جوونیم رفت، 25 روز 26 روز از ماه رمضان رفت. حضرت فرمود به خودت بگو ما مزا مزا، گذشته گذشت، خیال خودتو راحت کن. ما بخش عمده یا عمرمونو میشینیم حسرت میخوریم بر گذشته،
ای کاش این کار
انجام ای کاش این آیندهمونم با افسوس بر گذشته از بین میبریم. حضرت فرمود به خودت بگو ما مزا مزا، گذشته گذشت، ولا یعود الیک ابدا، دیگه هم به تو بر نمیگرد. خیال خودتو راحت کردی، فتدارک ما بقی من عمرک. به فکر بهره بردن از فرصت‌های پیش رو باش. 25 روز 26 روز از ماه مبارک رمضان رو قدر ندونستم، از دست دادم، اما هنوز ماه رمضان هست، هنوز افطار و سحرش هست، هنوز شب‌های با برکتش هست، هنوز روزداریش هست. فرمود این فرصت باقی مونده رو بهره ببر. ما حاجی یعقوبی زیاد این عبارت رو به کار میبریم، چون شبکه ولی عصر به نام صحابه زمانه، وقتی صحبت از عاشورا میشه امام هشتم فرمود بگید یا لیتنا کننا معکم، ای کاش بودیم شما رو یاری میکردیم. من میخوام بگم کربلا طلبمون، ما حسرت میخوریم به عاشورایی که نبودیم. عاشورای ما الان عصر غیبت و دوران انتظاره. امام حسین سال 61 هجری ما امروز صاحب الزمانه. ما که حسرت میخوریم که بودیم کاش در کربلا و یارید میکردیم، امروز برای امام زمانمون چیکار کردیم؟
نگاه کنیم این کدوم یکی از سپاه هستیم،
سپاه یزید هستیم نسبت امام زمان. ما میگیم خدا لعنت کنه عمر صدر. چرا میگیم عمر صدر؟ امام حسین رو به حکومت ری فرو، حکومت ری در میان بلاد مسلمین چهارمین حکومت مهمه بعد از عراق و حجاز و شامات، چهارمین حکومت در بلاد اسلامی. سید الشهدا رو به حکومت ری فروخ. ما امروز امام زمان رو به سر 50,000 تومان نمیفروشیم، به یه رابطه حرام نمیفروشیم، به یه غیبت و تهمت و منافع سیاسیمون نمیفروشیم. یعنی میخوام عرض کنم اون فرصت رو اگر از دست دادیم، میتونیم تو انتظار این فرصت رو به دست بیاریم. اگر ماه رمضان های گذشته رو از دست دادیم، 20 و اندی از ماه رمضان گذشته و از دست دادیم، میتونیم بهره ببریم. فرمود افسوس گذشته رو نخور، به فکر این باش از فرصت های پیش رو بهره ببریم.
حاج آقا باز برمیگردیم به حرف و فرمایش دیروز حضرت عالی که فرمود اراده دیگه، این اراده مهمه. یعنی اگر من اراده نکنم 10 تا ماه رمضانم بگذره، بازم بی خیالم و بازم خوابم. اما اگر اراده کنم 1 ساعت مونده به شب عید فطر، باز هم به خودم میام. خب چیکار کنیم اراده تقویت بشه؟ خب بعضی هم میگن آقا ما توی محیطی زندگی کردیم، توی مکانی بودیم، در واقع توی باطلاقی بودیم که هرچی دست و پا زدیم هی رفتیم داخل، تو دنیا بودیم. حالا میخوایم بیایم بالا، این اراده رو چجوری تقویتش کنیم؟
ببینید این دومی مطلبی که میخوام عرض کنم شاهد همین فرمایش حضرت عالیه. حضرت فرمودند وقتی به فکر تدارک افتادی که بهره ببری، به این نتیجه رسید تا الان غلط بوده، تا الان بد کردیم، بد رفتار کردیم، تا الان از دست دادیم، حالا میخوام نجات پیدا کنم، آقا چیکار کنم؟ فرمود به فکر جبران باش. ما یه توبه داریم، یه جبران داریم. توبه تصمیم بر ترک گناه، بازگشت. اما چرا شب قدر من میگم بکه یا الله تا سحر نمیکشه؟ چرا گاهی اوقات تصمیم میگیریم و این تصمیم ماندگار نیست؟ چون کنارش جبران نیست. ما تصمیم میگیریم یه محیطی که آلوده است تمیز کنیم، اعلام میکنیم از اینجا به بعد دیگه کسی اینجا آشغال نریزه، کثیف نشه، مرتب باشه. با اعلامی که الان میکنیم آلودگی های گذشتم رفع میشه یا بعد اول دست به جارو شد؟ اول بعد این آلودگی هایی که از قبل بوده رو پاک کرد، بعد تصمیم گرفت بر پاک ماندن. اینایی که الان ترک اعتیاد میکنن اولین کاری که میکنن سمزداییه، آثار اون موادی که بر جسم افراد وارد شده رو از بین میبرن. من اگر به گناه مشغول بودم این گناه آثاری داشته تو وجود من، رو روح و روان من، رو قلب و دل من، رو چشم من، زبان من، وجود من، آثار این گناه باید پاک بشه.
قلبمو سیاه کرده دی.
باید پاک بشه. و هر گناهی هم یه جبرانی داره. اومد محضر رسول خدا عرض کرد من ربا میخوردم، توبه کردم، دیگه این کار انجام نمیدم. حضرت فرمود با اینکه توبه کردی از این کار دست کشیدی، برای جبرانش دو تا کار انجام بده. یک، تو الان ربا میخوردی، از اینجا بعد برو قرض بده. که فرمود شبی که به معراج رفتم دیدم بر سردر بهش نوشته شده قرض الحسنه 18 برابر صدقه 10 برابر پاداش داره. یه مال کثیر رو ورد محضر رسول خدا، عرض کرد به دست خودتون انفاق کنید. فرمود به دست خودت قرض بده. اثری که قرض تو جامعه و اقتصاد داره اون انفاق نداره. فرمود برو قرض بده. دوم، فرمود با عبادت، با بندگی، گوشتی که از مال حرام در بدن درویده از بین ببر. اومد محضر رسول خدا، یه جوانی عرض کرد من چشچرونی کردم، رابطه حرام داشتم، توبه کردم، دست کشیدم. حضرت فرمود نگاه به حرام، ارتباط حرام، نورانیت رو از قلب و دلت برده. یک، سجده ها تو طولانی کن. دو، فرمود قرآن بخون. که حضرت رضا صلوات الله علیه فرمود قل هو الله رو حفظید اما از رو بخونید. چشمی که میبینه، زبانی که میخوانه، گوشی که میشنوه، به سه طریق نورانیت قرآن به قلب و دلت منتقل بشه.
چشمی که به گناه عادت کرده الان به آیات نورانی قرآن عادت کنه.
یعنی هر گناهی عرض میکنم جبرانی داره، تو روایات متعددم آمده. این که من به فکر جبران باشم، ثم تاب من بعدهی و اصلح، این مهمه. ما توبه رو زیاد گفتیم اما اصلاح، این پولاییو که خراب کردی حالا دوباره بساز. اگه من توی مستی گناهم به پدرم مادرم بی حرمتی کردم، حالا دست و پاشو ببوسم، دلشو به دست بیارم. اگه حق همسرمو تضییع کردم، حالا احترامش کنم. اگر مالی از مردم، حقوقی از مردم از بین رفته جبران کنم. حور توبه کرد، ابی عبدالله توبهشو پذیرفت. فرمود بیا کنار یاران من قرار بگیر. عرض کرد آقا اولین نفری بودم که راه رو بر تو بستم، از اینجا به بعد اجازه بده اولین نفری باشم که در راهت به شهادت میرسم. یعنی هم توبه کرد هم جبران کرد. نکته سوم، من نمیدونم چقدر وقت دارم،
اصلا
وقت هست وقت عزیزانم تزیینش. نامه 31 نهج البلاغه است که این نامه 31، من شاید دیگه فرصتی نباشه با بینندگان عزیز این شبکه صحبت کنم، کاری به مفاد نامه ندارم، خارج از بحثم میخوام یه نکته عرض کنم. تو این نامه، نفس نامه 31 نهج البلاغه، دو تا نکته مهم وجود داره که من خواهش میکنم همه عزیزان هم این دو تا نکته رو دقت کنن. امیرالمومنین با نوشتن نامه به امام حسن مجتبی چه چیز رو میخواد یادآورش؟ امام حسن نبوده در کوفه، در یه شهر دیگه زندگی میکرده، نخیر، کنار امام بوده، مسافرت بوده، نخیر. امیرالمومنین با نوشتن نامه، که ما نامه برای سید الشهدا هم داریم، نامه امام حسن حالا مشهوره، ارزشمندی فرزندش رو یادآور میشه که اونقدر برای من ارزشمندی با تمام مشاغلی که دارم، ریاست بر مردم و مسائل دیگه، اما یک وقتی اختصاصا برای فرزندم بذارم، فکر کنم حاصل عمر و تجربیاتم و در قالب نامه منتقل کنم. ما امروز تو خانواده هامون یکی از مسائل مهمی که مطرح هست، اکثریت بچه ها، اکثریت نوجوان ها و جوان هامون احساس بیارزشی تو خانواده شون میکنن. یعنی فهم میکنه برای پدرش مادرش ارزشی نداره. چرا؟ چون اظهار نشده. هیچ پدر و مادری نیست که فرزندش رو دوست نداشته باشه، اما این اظهار نشده. این نامه، این مکاتبه نشان دهنده ارزشمندی فرزنده. ما برای بچه‌هامون باید وقت بذاریم، چون اگر ما وقت نذاریم دنبال محبت بیرون از خانه، بسیاری از مفاسد، بسیاری از ارتباط‌های نامشروع، بسیاری از سقوط‌ها به خاطر اینه که تو خانواده دختر من، پسر من از پدرش، از مادرش اونطوری که باید محبت ندیده، سنگ صبوری نداشته که بیرون نااهلشو پیدا کرده.
این روزا بیشتر با حالا با اینستاگرام بیشتر معنوسیم تا با خانواده.
ما یه فرصتی رو بذاریم برای فرزندانم. نکته دوم در نامه امیرالمومنین، یه سری حرفا گاهی اوقات حجب حیای والدین و فرزندان مانع از گفتن صریحشه. خب ما چه کار میکنیم؟ ما رها میکنیم، میگیم بزرگ میشه خودش متوجه میشه. از کجا
و چطور متوجه؟
چطور متوجه؟ این مسئله مهمی. امیرالمومنین به ما یه راه ارتباطی یاد داده. اگر نمیتونی مطلبی رو صریح برای فرزندت بگی، بنویس تا اونم یاد بگیره. اگر حرفی داشت و خجالت کشید بیان کنه، برات بنویسه. این راه ارتباطی رو بین خودت و فرزندت حفظ کن. امیرالمومنین این دو نکته رو تو نامه 31 به ما یاد میده. تو این نامه حضرت به امام مجتبی فرمودن پسرم، ما اونقدر عمر نمی‌کنیم که بخوایم همه خیرات و همه حسنات رو به دست بیاریم، وقت نداریم. آه پس چه کار کنیم؟ فرمود برو دنبال مسائل اهم. یه سری امور مهمه، اما یه سری مسائل هست که از این مهم هم مهمتره، برو اونو انجام بده. مثال میزنم، شب قدر دعای جوشن کبیر خوندن ثواب داره الا ماشاءالله، اما شب اول قدر به من نمیگن آقای صادقی چرا دعای جوشن نخوندی؟ مؤاخذم کنن، ولی از نمازی که قضا شده میپرسن، از حق مردم که تزیی کردم و به گردنم هست میپرسن، از دلی که شکستم، آبرویی که بردم، خلف وعده‌ای که کردم سوال میکنن. این که بدونم چه چیزی مهمه و انجام بدم. ما عمده ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم، تو این فرصت باقی مونده ببینیم چی مهمتره، چی زودتر ما رو به رحمت خدا میرسونه، چی زودتر اون رضایت رو نصیب ما میکنه. دنبال میانبرهایی باشیم که ما رو به اون مقصودی که میخوایم زودتر برسونه. بریم دنبال مسائل اهم، اونو پیدا کنیم. و چهارم، ما یه عمل حسن داریم، یه عمل صالح، یه کار خوب داریم، یه کار نیکو. فرقش چیه؟ فرقش تو نیتش. مسجد ساختن خوبه یا بده؟
خوبه.
اما یه کسی مسجد میسازه میشه مسجد ضرار. رسول خدا میفرماد خرابش کن. چرا؟ چون نیت درستی پشتش نبوده. انما الاعمال بالنیات. ما باید دو تو زندگیمون دنبال این باشیم که کار خوب اگر انجام میدیم با نیت خالص باشه. تا الان همه عمرمون دویدیم که مردم رو راضی کنیم، فلانی خوشش بیاد، فلانی بدش نیاد، فلانی ناراحت نشه، مردم چی میگن. بیایم تو این روزای باقی مونده ماه مبارک رمضان یه کارایی انجام بدیم که فقط برای خدا باشه. رسول خدا فرمودن فردای قیامت یه عده وارد محشر میشن، نامه اعمالشون رو میدن دستشون، عرض میکنن خدای اشتباه شده، من کلی نماز خوندم، روزه گرفتم، حج رفتم، زیارت رفتم، انفاق کردم، هیچ کدوم نیست. ندا میاد تو اعمال خوب انجام دادی، اما نه برای من، برای کسانی انجام دادی که ازت تعریف کنم. برو از همونا پاداش بگیر. من امروز اعمالی رو جواب میدم که برای خودم باشه. آقای یعقوبی گناه نکرده ها، کار خوب انجام داده، اما چون برای خدا نموده فردای قیامت دستش خالیه. ولو اندک، اما هر قدمی برمیداریم برای خدا برداریم. اومد محضر امام صادق علیه السلام، این تایید فرمایش حضرت علی، عرض کرد آقا من چیکار کنم بهشت برم؟ حضرت فرمودن تا بهشت دو قدم. عرض کرد آقا دو قدم؟ این دو قدم رو بگید ما برداریم بریم بهشت. حضرت فرمود قدم اول رو بذار رو دلت، اینقدر تو زندگیت نگو دلم میخواد. ما هر کاری که انجام میدیم از گناه، از فساد، از زشتی، بگیم دلم میخواد. میدونیم بده ها، میدونیم قبیحه، میدونیم مؤاخذه میشیم، میدونیم با فطرتمون سازگاری نداره، اما میگیم دلم میخواد و مجوزی صادر میکنیم برای انجامش. فرمود قدم اولو بذار رو دلت، چشم. آ قدم دوم فرمود بذار تو بهشت. یعنی اون چیزی که نمیذاره ما به رحمت پروردگار برسیم این هوای نفسمونه، این منیتمونه. و قاعده دنیا به عکس، هر کسی تو این دنیا بیشتر بندگی کرد، کوچکی کرد، از این فرصت استفاده کرد و بهره برد که خودشو به خدا برسونه، خدا اونو به بالاترین درجات میرسونه.
خیلی ممنون متشکر، خیلی هم عالی استفاده کردیم. خدا عمرتون بده،
سلامت
باشه، شما بده. آجا دعا بفرمایید، دم افطار است.
امیدوارم تو این روزهای باقی مونده این ماه مبارک رمضان هممون قدر لحظه لحظه این ماه رحمت پروردگار رو بدونیم و مشمول عنایت و مغفرت خداوند متعال باشیم و سرآمد همه دعاهامون، همه حوائجمون. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر.
الهی آمین، الهی آمین. دست شما در نکنه. خیلی ممنون، متشکر. فرمودم برای رضای خدا کار کنیم. خدا میبینه و خدا خودش حساب میکنه. میگن داشتن یه مسجدی میساختن، بهلول از راه رسید، گفتش که دارین چیکار میکنید؟ گفتن دارین مسجد میسازیم. گفتن برای کی میسازید؟ برای چی میسازید؟ گفتن برای خدا و برای رضای خدا داریم میسازیم. بهلول خودش یواشکی سفارش داد، گفتش که یک سنگی بتراشید و بذارید مسجد بهلول. فردا روز که رسیدن دیدن که نوشتن مسجد بهلول، بهلولی که در اونجا اصلا کاری انجام نداده. ناراحت شدن که آقا چرا این کارو کردی؟ چرا این مسجدی که ما ساختیم تو به نام خودت زدی؟ گفت مگه شما برای رضای خدا کار انجام ندادید؟ فرضاً که مردم اشتباه کنن که این مسجد رو بهلول ساخته، خدا که در محاسباتش اشتباه نمی‌کنه. برای رضای خدا کار کنیم، ان شاءالله خدا خودش می‌بینه و خدا خودش حساب می‌کنه.
الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى. الحفيظ المقيت الشكور الواسع المحيي المميت الودود المجيد المقسط الشهيد الملك الرشيد المبدئ المعيد العظيم الواجد الأحد الواحد الصمد القهار اللطيف الماجد
قرآن می فرماید اوفو به عهدی اوف به عهدکم. شما که با خدا عهد بستید، شما که با خودتون عهد بستید، پیمان بستید که روزی یه جز قرآن بخونید، به عهدتون پایبند باشید تا خدا هم به عهد خودش پایبند باشه و شما رو وارد بهش کنه و همنشین رسول الله باشیم ان شاء الله. در خدمت خانواده قرآنی، نخبه قرآنی هستیم که وقتشون رو صرف قرآن کردن، وقف قرآن کردن و شاید ماهایی که کمتر با قرآن مأنوس بودیم، اینها شاید جور ما رو کشیدن و اینها جبران کردن و شاید به واسطه این افراد ان شاء الله امام زمان نظر لطفش رو به ما داشته باشن و ان شاء الله ظهور کنن. در خدمت نخبه قرآنی آقا محمد مهدی کاظمی هستیم. آقا محمد مهدی سلام علیکم، وقتتون
بخیر. سلام علیکم، خدمت شما
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر. و پدر مادر عزیزشون و فرزندانشون سلام علیکم آقا، وقتتون بخیر.
سلام،
خوب هستید آقا؟
سلام،
سلام
ایران محترم شبکه جهانی ولی هست.
سلامت باشید.
شکر در خدمتشون باشیم، شکر شکرین هستیم. انشالله که بتونیم که یه خدمت کوچکی در جامعه قرآنی داشته باشیم.
انشالله، انشالله. سلام علیکم آقا خانم، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، خدا به محبت بدید که در خدمت قرآن باشیم.
ان شاء
الله که بچه‌مون فرزندانمون به امثال قرآن داشته باشن، عاقبت بخیر بشن
ان شاء الله. شما کوچولو اسمتون چیه؟
علی.
خوب هستی علی آقا؟
آره.
شما هم حافظید؟ شما یه جزء حفظید، دو جزء حفظید؟ چقدر؟
دو جزء
جزء یک قرآن. و شما فاطمه زهرا خانم خوب هستید شما؟
بله.
شما هم حافظ قرآن هستید؟
بله.
چقدر؟
10
جزء. 10 جزء. از جزء چند تا چند؟
جزء
خیلی عالی، خیلی عالی. خانواده حقیقتاً به معنای واقعی قرآنی هستن و انشالله قرآن حافظ شما باشه همونجور که شما آیات قرآن رو حفظ کردید. حاج آقا اصالتاً کجایی هستید شما؟
اصالتاً استان
اصفهان. اصفهان اصالتاً اونجا. و آقا من وحدی هم همونجا متولد شدن یا نه؟
متولد تو گلپایگ متولد شدن
و قم هم بزرگ شدن.
من شهر باقی چند سال قبلی بودیم، 5 سال که شیراز بودیم. محمد دیگه از توفه دیگه با همگان مدرش مربی قرآن بودن. خلاص ما برای پسرا قرآن داشتیم، کلاسی قرآن داشتیم و مدرشون تو بستان شهرستان خفر جهرون اونجا برای دفعه کلاس قرآن داشتن. دیگه از بچه که تو کلاس قرآن بزرگ شدن، وقتشون تو کلاس قرآن بود. من وقتی کم کم دیگه علاقه من به قرآن شدن و یه از سن 7 سالگی شروع به حفظ قرآن کردن. الحمدلله 7 ساله که در خدمت قرآن هستم و فعالیت خوبی داشتم که 2 سال اخیر را تو مرکز قرآن حدیث زیر نظر اساتیده استاد حیبی و استاد اشرفی، استاد اسلامی و استاد مهندسی که واقعا زحمت کشیدن در خدمت قرآن و کارهای قرآنی زیادی هم انجام دادن، تونستن 2 سال در خدمت این اساتید باشن.
الحمدلله انشالله که با دوام باشه و این حفظ قرآن. حاج خانم، حاج آقا فرمودن که شما مربی قرآن بودید و خودتون هم حافظ قرآن هستید ظاهرن، درسته؟
بله.
حافظ کل هستید شما هم. چطور شد که حالا خودتون با سختی های این راه مطمئنن آشنا بودید و میدونید که چقدر سختی داره و از طرفی ممکنه که انسان کمی غافل بشه، این آیات قرآن از ذهنش بره. چطور شد که فرزندان رو به این سمت و سو کشیدید که اینا هم به سمت حفظ قرآن بیان؟
خب به نظرم قرآن خودش یه نورانیت خاصی داره. حالا تو این زمانه به نظرم یه چیزی که باعث میشه بچه ها بالاخره از راه منحرف نشن، خود قرآن بازدارندگی داره، انس داشته باشن به قرآن. به هر حال خب اثر خودش رو داره، چون ما دیدیم دیگه برکتش رو تو زندگیمون دیدیم از گذشته تا حال. من خودم همین اندازه سن دختر خانمم یا یه خورده یکی دو سال بزرگتر به قرآن آشنا شدم و اینا، بعد دیگه در زندگی دیدم برکتش رو. خب بهترین چیزی به نظرم هدیه‌ای که هر پدر و مادری میتونه به بچهش بده انس با قرآنه. بیا حالا ما پامونو گذاشتیم تو این راه، انشاءالله خدا توفیق بده که هم بچه همون هم تو این راه بزرگ بشن انشاءالله.
انشاءالله دوام داشته باشه. خیلی عالی آقا محمد مهدی، و نوبت شما شد و قبل از شما بپرسیم و سوالی که من معمولا از کسانی که اینجا تشریف میارن میپرسم اینه که آیا با زور و اجبار شما حفظ کردید یا نه، خودتون با اراده خودتون و خوشتون اومد گفتید خب میخوام حفظ کنم و ادامه دادید؟
نه، من به خاطر اینکه دیدم قرآن خب خیلی تو زندگی پر برکته و به درد همه انسان ها میخوره خب، و همچنین میتونه که من را به اون مثلا
مقصدهایی که دوست داشته باشی
به هدف اون برسونه خب، و من تو زندگی خب موفق کنه. به همین دلیل خب حفظ قرآن شروع کردم.
خیلی عالی. و الان که به اینجا رسیدیم پشیمون نیستی بگی خب دوستان من هر کدوم رفتن یه جایی مشغول شدن، حالا یکی شاید مثلا کلاس موسیقی رفت، یکی کلاس فوتبال رفت، فوتسال رفت، بسکتبال رفت، تنیس رفت، یکی توی شنا ماهر شد، الان شما مثلا بگی اینا رو من انجام ندادم و شدم مثلا حافظ قرآن، پشیمون نیستید شما؟
نه اصلا، چون که هیچ گونه از کارا خب به قرآن نمیرسه، چون که قرآن خب باعث میشه که فضیلت و مثلا نور الهی خب به ما بتابه، بعد مثلا ما را زندگیمون پر برکت کنه
انشالله که همینجوری باشه و دوام داشته باشه. و شما تو بین فامیل خودتون کسی بوده که حافظ قرآن باشه یا نه شما خودتون الان حالا غیر از مادر بزرگوارتون آیا خودتون الان شدید الگو یا نه شما یه نفر دیگه دیدید مثلا خواهرزاده‌ای برادرزاده‌ای یا کسی مثلا حافظ بوده و شما از اون الگو گرفتید؟
نه اینجوری نبوده، چون که اول خودم شروع کردم تو فامیل خوب و بعدش هم بچه‌های دیگه الگو گرفتن و مثلا هر کدومشون این چند جزی حفظ کردن و تونستن یه مقداری از قرآن حفظ کنن.
خیلی عالی، خیلی عالی. فاطمه زهرا خانم شما روزی چقدر وقت میذاری و قرآن رو حالا تلاوت میکنی و یا مرور میکنید؟
روزی یکی دو ساعت.
روزی یکی دو ساعت. مباحثه میکنید با محمد مهدی یا نه؟
آره بعضی جزا رو مباحثه.
و مسابقه هم میدید با هم؟
بله.
شما چی علی آقا؟ شما گاهی وقتا میرید توی مباحثه‌شون شرکت کنید بگید خب منم میخوام بخونم؟
نه.
شما نه؟ شما بیشتر بازیگوشی میکنی ها؟ خدا حفظتون کنه. آقا محمد مهدی، آقای علی آقا شما الان چیزی آماده کردید بخونی؟ بخونید، یه مقدار بخونید، یه آیه دو آیه بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون.
احسن. این صفحه 12 بود درسته؟
آره.
خیلی عالی. و چند سالش هست علی آقا؟
علی آقا 6 سالشه.
هنوز مدرسه نمیده؟
هنوز مدرسه نمیده، فقط با شنیداری داره قرآن رو حفظ میکنه با قلم
قرآنی. یعنی الان اصلا نمیتونه بخونه؟
نه اصلا نمیتونه بخونه، فقط با قلم قرآنی که با تکرار مکرره این قلم قرآنی هرچی که یه جز هم که حفظ کرده، البته تثبیت هست کامل، همون یک جز تثبیت هم با قلم قرآنی بوده.
خیلی سخت میشه اینجوری که
سختشون وقت هم زیاد میذاره، چون مرتب قلم قرآنی شاید یک صفحه رو شاید 5-6 مرتبه گوش میده که هر روز مثلا تا بتونه که اون تثبیت بشه و جا بیفته برش.
علی خسته نمیشی شما وقتی قرآن میخونی؟ نه. دوست نداری بری بیرون بازی کنی؟
نه.
فقط دوست داری قرآن بخونی؟
انجام میده.
بازیاشو انجام داده، پس سر جاشه. اون بازی سر جاشه. و
تو یکی بازیش انجام میده. محمد مهدی هم تو بعضی از غیر از قرآن طراحی گرافیک فتوشاپ
آقا محمد
بله به نظر خادمیار حرم هستش تو بحث طراحی گرافیک و زیر نظر استاد عارف مشغول به کار هستن برای عکس نوشته ها و طراحی ها و گرافیک هایی که میزنن کار انجام میدن. اونجا مشغوله، یعنی از جای دیگه لطمه به کارش وارد نشده،
پس همه تقسیم شده است. یعنی وقت دیگه
بله
سر جاشه، قرآن سر جاشه، تقسیم سر جاشه.
بالاخره به سمت قرآن رو بیاره قطعا زندگی با بابرکتی برایش خدا رقم میزنه، این زندگی با بابرکت تقسیم میشه. بالاخره تو وادی قرآن در مسیرهای دیگه هم به نظر من موفق تر از کسایی که فقط صرف کسی که علاقه محمد اگر قرآن نبود فقط صرف فوتوشاپ بود یا گرافیک بود، خب به نظر این موفقیت نداشت که الان، چون قرآن ذهن را آماده میکنه. یکی از عللی که برای تقویت حافظ بیان میکنم میگن حفظ قرآن عامله برای تقویت حفظه.
این خب حالا همین گرافیک و این حالا فوتوشاپ کاری شما باعث بشه که این آیات قرآن رو به صورت عکس نوشته قشنگ در بیارید و حالا تو فضای مجازی هم پخش کنید ان شاء الله. آچون شما خب بیشتر با بچه‌ها سر کار دارید و تو خونه بیشتر با شما معنوس هستن،
چطور میشه این وقت رو مدیریت میکنید و اینکه خب دائما اینا باید قرآن به دست باشن، یکی میخواد بره بیرون بازی کنه، یکی میخواد با دوستش باشه، یکی میخواد تو فضای مجازی باشه، یکی میخواد درساشو بخونه، این مدیریت چطور صورت میگیره؟
خب ما برنامه‌ریزی میکنیم. اولین کاری که صبح زود همه توی ساعت خاصی بلند میشیم دیگه، همه اول قرآن دست میگیرن، میگن بچه‌ها اگه دست روزتون رو با قرآن شروع کنید تو قطعاً اون روزشون واقعا پربرکت، هم درسشون میاد، هم کارهای دیگه‌شون، هم بازی‌هاشون، هم نشاط خودشونو دارن. پس اولین ساعتی که ما شروع میکنیم، اولین کاری که بعد صبحانه شروع میکنیم حفظ قرآن و مرور قرآنه. و دیگه مثلا آقا محمد مهدی برنامهش بیشتره، خب یه مقدار وقت بیشتری، ولی بچه ها نه کمتر، صبح نیم ساعت 45 دقیقه یک ساعت وقت میذارن، عصرم همینجوری با برنامه پیش میریم. اگه با دینو برنامه باشه، یعنی هر ساعتی شد نه، فکر نکنم موفقیتی بده.
ساعت خاصی حتما اینا باید با قرآن باشن و ساعت خاصی هم تفریح خودشون و کار برای خودشون هست.
بله، نظم در زندگی خیلی اهمیت داره.
خیلی
عالی. خودم هم شروع میکنم. اینجوری نیست که مثلا خودم مرور خودم و ای بچه مرور خودش، اونم خودش، اونم خودش. اینجوری نیست که مثلا یا مثلا یه وقتایی کمکشون میکنم.
و یه زمانی هم هست که مباحثه میکنم با هم دیگه، مسابقه میذارم و مباحثه میکنم.
مباحثه هم داریم.
خیلی عالی. آقا مهدی، شما روزی چقدر حالا حافظ قرآن هستید؟ و قرآن هم زبان مادری ماها نیست دیگه، زبان عربیه و زبان مادری ما فارسیه. از طرف خب فراره، از ذهنمون میره، باید زیاد مرور کنیم و زیاد باش مأنوس باشیم که در ذهنمون بمونه. روزی چقدر شما وقت میذارید و قرآن مرور میکنید و تلاوت میکنید؟
ما حدود یکی دو ساعت وقت میذاریم که مثلا هر روز مثلا حدود یک سیوم قرآن مثلا مرور کنیم. خب و
یه جز در واقع.
بله، مثلا روزی برای مثلا برای کسی که میخواد مثلا حفظش نگه داره خب و برای همیشگی باشه، روزی دو سه جز باید حفظ مرور کنه در روز. خب
دو سه جز، یعنی بله. هر جزی 45 دقیقه وقت بگیریم، مثلا نزدیکای دو ساعت خوره شما با قرآن مأنوس هستید.
درست. بله،
خیلی عالی. بعد حفظتون هم که خب تمام شده دیگه الان. خیلی عالی. بعد با دوستاتون که میرید بیرون، شده که خب کسی بگه که خب تو الان همش حفظ کردی، به کجا رسیدی، میخوای چی کاره بشی، برای چی مثلا اصلا رفتی حفظ کردی، کسی بوده تو دل تو خالی کنه بگه که نه، یا نه از اون ور تشویقت کردم؟
نه، بیشتر تشویق کردم. مثلا کسی نبوده که مثلا اینجوری بگه، که چون که خودشون هم میدونن که حفظ قرآن خب فایده داره برام و مثلا بی هدر مثلا نمیده، زندگیمون هدر نمیره. خب بعد این در صورتی اتفاق میفته که همراه حفظ قرآن خب به اونم عمل کنیم، یعنی فقط حفظ نباشه.
خیلی عالی، خیلی عالی. انشالله که همیشه با قرآن مأنوس باشید و همیشه با قرآن بمونید و وقتتون رو وقف قرآن کنید. خب من میخواستم سوال قرآنی هم بپرسم از خدمتون، اما خب الان دارم میگن که وقت تمومه، شاید نهایت 30 ثانیه دیگه بیشتر فرصت نیست. اینو من به نیابت از حالا کسانی که توی شبکه مسئول هستن خدمت شما تقدیم میکنم، اهدایی از طرف ویژه برنامه ضیافت آسمانی و شبکه جهانی حضرت ولیعصر. حالا اینو انشالله به دیوار اتاقتون که زدید نگاهتون به این تابلو افتاد، تابلویی که منقش شده به نام صاحب الزمان و حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشالله ما رو دعا کنید و بگید خب بالاخره ما ماه رمضان 1400 بود و رفتیم در یک برنامه شرکت کردیم و این یادگار اون برنامه هست. اینو من خدمت شما تقدیم میکنم. بفرمایید. سلامت باشید. حاضر وقتمون تقریبا تمام شده، نکته پایانی در حد 20 ثانیه بفرمایید.
انشالله که خداوند متعال همه فرزندان ما و فرزندانمون رو محب و علاقمند به قرآن قرار بده انشالله.
الهی آمین، الهی آمین. ببخشید عذرخواهی میکنم، وقتمون کم بود و دوست داشتیم بیشتر با شما صحبت کنیم، گپ بزنیم و گفتگو کنیم، ولی خب متاسفانه وقتمون رو پایان رسید. از شما بینندگان عزیز کمال تشکر داریم که تا پایان برنامه ویژه برنامه ضیافت آسمانی بیننده این برنامه بودید. انشالله که فردا در خدمت شما هستیم، با قرآن مأنوس باشیم، با قرآن زندگی کنیم و زیر سایه قرآن حتما انشالله زندگی پر از آرامش و آسایشی خواهیم داشت انشالله. تا فردا خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تا
تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که ملک تغییرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرته.